انشاءالله.
محور بعدی رو هم که من توی اینجا حالا به اشاره عرض میکنم، عقبه معرفتی و پیوست های ارتباطی این حرکت بر معارف شیعی. این معارف شیعی شاید ما قبلا میومدیم اینا رو میگفتیم، میگفتن اینا تعصب دارن، ولی الان نشون داده شده که نخیر، معارف شیعی داره یک پتانسیلی هست که قدرت امت رو بسیار سلا میتواند بسیج بکنه، به حرکت در بیاره، پاسداری بکنه.
گذشته سرخ و امید به آینده سبز.
بله، اینها رو یک نکته های درخشانی هست که توی این به سلا معارف شیعی اینها وجود داره و ما مفتخریم که اینها رو به هنگام آوردیم به میدان داریم ازش استفاده بکنیم.
دقیقا همینطوره. و اینکه این انقلاب توسط مردم به نوعی داره هدایت میشه، به جلو رونده میشه، این یک میتونه یکی از اون دلایلی باشه که به صورت کامل میتونیم از باقی انقلاب
اونجا مردم هستن.
بله.
اما مردم رو به قول معروف میگیم تا 100 متر بدوید بعد متوقف بشید. این متوقف شدن میشه محل به اصطلاح آسیب. توی انقلاب ما این اتفاق نیفتاد، یعنی ما هر 100 متری که دویدیم بعدش رهبران ما با توجه به اون گفتم چشم‌اندازی که وجود داره اومدن 100 متر بعدی رو، هدف گذاری بعدی رو اینها نشان دادن و همه اینها مبتنی بر یک به اصطلاح عقبه های معرفتیه.
زنده باشید. خیلی عالی دکتر، از شما ممنونم. اگر نکته‌ای نمانده باشد از محضرتون من خداحافظی
می‌کنم. من بازم می‌خوام درخواست بکنم که انشالله مردم این اتفاق و این بعثتی که اتفاق افتاده که تعبیر به معجزه میشه،
بله،
این رو قدر بدانیم و شکر بکنیم که شکر این نعمت چینه که ارتباط و توسلمون به امام زمان علیه السلام باید خیلی روز به روز شدیدتر باشه. نکته دوم این که مبادا فریب بخوریم. ما متأسفانه امت اسلامی در بعضی مواطن و بعضی از اتفاقها فریب خورده.
بله.
این بحث هیهات من نزل دیگه باید همیشه جلوی چشمون باشه که ما دیگه هیچ وقت به خودمون این اجازه رو نمیدیم و این رو وارد قاموس حیات سیاسی اجتماعی خودمون نخواهیم کرد که ما یک امت مثلا دست خالی هستیم و امت مثلا کوچکی هستیم. این پاسخی که آقای بقایی اخیرا داد که ما ابرقدرت هستیم، این خیلی معنا داره. ما ابرقدرتیم، هیهات من نزله، و این باید دائم تکرار بکنیم که ما بزرگیم، عزیزیم و خداوند بنتال فرموده ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. این عزت باید دیگه همیشه مد نظر ما باشه
انشاءالله. و در این 60 و چند شبی که مردم در خیابان بودند و حاضر بودند و حتی بارها صحبت‌های متعددی از جبهه دشمن برای فریب مردم منتشر شد، نشون دادند که این مردم دیگه مردمی نیستند که بخوان بار دیگر فریب جبهه ظلم رو بخورند. و به قول شما اون هیهات من نزله‌ای که همیشه جلوی چشمشون هست، اون شده الان راهبر این ملت و انشالله تا آخرین لحظه پیروزی در میدان حضور دارن به امید خدا.
و من نصر الله من عند الله، انشالله قریبا انشالله اینها رو شاهد خواهیم
بود. انشالله.
حتی نباشید میگم.
زنده باشید آقای دکتر.
به همه همکارانتون برسونید انشالله که برنامه‌تون پر خیر و برکت باشه.
سلامت
باشید. خداحافظ.
از محضرتون خداحافظی میکنم. سپاسگزارم. عصرتون بخیر. گفتگو کردم با آقای دکتر محمد تقی ربانی، کارشناس علوم سیاسی و استاد دانشگاه.
امریکا با تهدیدهای سخیف گمان برد ایران را به زانو در می آورد، اما ملت ایران با اراده پودادین هرگز از تهدید نمی هراسد. این سرزمین مهد دلیرانی است که تهدید را به سخره می گیرد. فریاد ولا تهنو از قلب این ملت دشمن را به وحشت انداخته است. امریکا بداند ایران با ایمان و عزت تسلیم هیچ زورگویی نمی شود.
موسیقی
ملت ایران با توکل بر خدا از سایه تهدید به نور پیروزی گام برمی‌دارد. جهان استواری این ملت را در برابر زورگویان می ستاید. تهدیدهای امریکا چون بادی گذرا در برابر کوه ایران بی اثر است. ایران با اقتدار پاسخ هر تهدیدی را با مشت آهنین خواهد داد.
یکی از برکاتی که این جنگ برای ما داشت این بود که شاید اگر همین بخش نماهنگی رو که تا الان شنیدیم قبلا پخش می‌کردیم، خیلی از شنونده ها این رو شعارگونه تصور می‌کردند، اما تک تک اقدامات کشور عزیز ابرقدرت و با صلابت ایرانمون در جنگ تحمیلی سوم نشان داد که هیچ کدام یک از اینها دیگر شعار نیست و فقط و فقط داریم به عملگرایی رو میاریم. بعد از پخش آگهی بازرگانی باز میرسیم خدمت شما شنوندای عزیز و ارجمند.
سلام، میشه بپرسم برنامه‌تون در سال جدید چیه؟
سلام، ما امسال می‌خوایم بدون چک و بدون پول لوازم خونمون رو نو کنیم.
بدون چک و پول مگه میشه؟
بله، از سرای ایرانی تا 700 میلیون تومان میشه خرید کرد.
در سرای ایرانی بدون چک و بدون پول راحت‌تر از پارسال خرید کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
چه مشکلی با موهاتون دارین؟ اگه میخواین موهای پرپشت و سلامتی داشته باشین، شامپو سیر صحت حاوی عصاره سیر و ویتامین B5 موهای شما رو تقویت، شاداب و با تراوت میکنه. شامپو سیر صحت گیاهی.
خب سپاسگزارم از همراهی یکایک که شما شنوندای عزیز از ایران اسلامی. برنامه وطنم ایران از رادیو فرهنگ به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما شنوندای عزیز و ارجمند میشه. سرکار خانم نجفی همکار گزارشگرمون روی خط ارتباطی ما هستن که از وضعیت سطح شهر تهران بزرگ برای شما گزارش میدانی رو انشالله تقدیم بکنن. سرکار خانم نجفی سلام، عصر شما بخیر.
خیلی متشکرم، عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما همکار گرامی و شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. سپاسگزارم که این فرصت به بنده داده شد بار دیگر در خدمتتون باشم. از سرزمین مادری وطنم ایران در خدمت شما باشیم. در فرهنگسرای رساله هستیم همزمان با 67مین حضور میدانی مردم مقاوم در سراسر کشور که آمدیم در منظره خیابان پاسداران که شب شعری با عنوان سوگ و شکوه ایران که تجلیلی از بانوان مؤثر در تجمعات قرار هست صورت بگیره با حضور عزیزان بانوانی که در این شاخه در میادین شعرخوانی میکنن و اونچه که ما میگیم رجزخوانی و به حال سوگه هاشون رو به گوش هموطنان عزیز میرسونن. اجازه بدید با سرکار خانم احمدی مدیر روابط‌عمومی فرهنگسرای رسانه گفتگویی داشته باشیم.
خواهش می‌کنم،
سلام خدمت ایشون و بعد از صحبت ایشون بشنویم شعر یکی از شاعران عزیز و ارجمند و مدیر اجرایی این همایش. سلام می‌کنم
بر شما. سلام، این برنامه با هدف تجلیل از بانوان فعال میادین در جنگ رمضان و با محوریت شعرخوانی بانوان فعال حوزه شهر برگزار شده در فرهنگسرای رسانه در خدمت من.
زنده باشید خانم احمدی عزیز. خوب فرهنگسرای رسانه هستی، اونچه که در این شبها طی این 67 شبانه روز دیدیم که رسانه چگونه انعکاس خبر داشتن در میادین و حضور بانوان رو در کف خیابون ما خیلی شاهدیم و رسانه ها هم خوب خبر رسانی کردن. فرهنگسرای رسانه در این عرصه چه فعالیت هایی داشتن و چرا و چه هدفی داشتن از این مراسمی که تجلیل از بانوان شاعر رو در این مکان برگزار کردن؟
فرهنگسرای رسانه در این روزهای اخیر هر شب در خدمت محله منطقه سه و محله قبا بوده. همه خانواده ها همراه فرزندانشون در این گرد همایی بودن و فعالیت داشتن و ما هم کاری که تونستیم بکنیم بوده که بتونیم رسانه تمام فعالین اینجا رو به رسانه در خدمت بله بله
چی شده به عزیزان قرار است تشکیل بشن؟
والا ما فکر می‌کنم که حدود 5 یا 6 نفر از بانوان فعالی که به این شب‌ها هر روز در این مکان حالا فعالیت داشتن هستن که فکر می‌کنم که به من اعلام می‌کنن که حدود 10 نفر از بانوان فعال محله قبا هستن که فعالیت هر روز هر شب داشتن.
البته فکر کنم محله‌های میادین دیگه هم هستن. اگه اجازه بدی بریم سراغ سرکار خانم دکتر موسوی عزیز دبیر علمی این همایش که همایش شب شعر سوگ و شکوه ایران هستش در فرهنگسرای رسانه. درود بر شما، خدا قوت ماشاءالله به شیرزنای سرزمین مادری. بشنویم صحبت شما رو.
سلام عرض میکنم، سلام به شنوندگان فرهنگسرای شبکه فرهنگ رادیو. ما در شب شعر بزرگ سوگ و شکوه ایران هستیم. شاعران معزز و محترمی که در راستای جنگ اخیر شعرهایی داشتن، شعرهای باشکوه سرودن، آمدن و شعرخوانی ادامه داره. در کنار این برنامه تجلیل قرار هست بشه از خواهرانی که حضور مؤثر در میادین داشتن و کلید محور بودن و محور خانواده بودن و باعث می‌شدن که میدان و خیابان‌ها حفظ بشه به موازات میدان. واقعا درود به شرف، درود به شرف خواهران و مادران عزیز ما که تونستن خیابان‌ها رو در بیش از این دو ماه اینجوری حفظ کنن و پرچم مقدس جمهوری اسلامی در احتضار باشه در خیابان‌ها به کوری چشم دشمنان ما و منافقین
ان شاء الله. اما بشنویم شعر شما رو و درسی صحبت شما. می‌خوام بگم که نقش زنان در این شب برای پیروزی نهایی چگونه است.
یک هدفی هستش در این شب شعر، اینکه روایت شاعرانه از رشادت و مقاومت مردم ایران، زنان، مردان، کسانی که پای لانچرها بودن، فرماندهان شهید ما، فرماندهان عزیز ما که هستن و در این محفل جمعی از شعرا آمدن، شعرخوانی داشتن و ادامه داره. من یک غزل تقدیم می‌کنم به شهید سردار سپهبد سید عبدالرحیم موسوی. تو رفتی تا چه سردار امیرالمؤمنین باشی، شهید سرفراز ارتش ایران زمین باشی. تو را از کوچه های خاکی چل اختران از قم خدا میخواد با مقداد و سلمان هم نشین باشی. به دانشگاه عالی دفاع ملی ایران تو رفتی درس اعلای شهادت آفرین باشی. جنوب غرب خوزستان، شب اندوه کردستان، ستاد کل باران را تو تنها جانشین باشی. تو گفتی از زمین قلب ما را دوست می‌داری، سلوک صحبتت می گفت کنز العابدین باشی. شب ذوالفجر و نصر و قادر و فتح المبین دیدن، تو باید ما به شبهای نبرد سختین باشی. بخوان عبدالرحیم موسوی با رنج یا حیدر که صبح رجعت موعود را عین الیقین باشی.
ماشاءالله خیلی متشکرم. اما درود بر شما، در حال در میادین حضور پیدا میکنید و این شبها هم با پرچم مقدس ایران با
و فرزند 18 ساله من که در مجلس در دوره جنگ ایشون در سیستای وابدشی بود و الان هم سوا با پرچم مقدس
همون بر شرفتون. نقش بانوان در این حوزه مقاومت چگونه میبینید؟
نقش اصلا نقش اصلی، نقش محوری با بانوان هست در واقع، نه به لحاظ کمی که اگر ببینید تعداد خانم ها بیشتره، تمام مقدمات حضور رو خانم ها فراهم می
کنند. بله مشاله از شب اولی که من در میدان انقلاب حضور پیدا کردم، اولین پرچم دارها خواهران من بودن که به برادران و پدران و همسرانشون گفتن که یالا وقت جنگه که باید بریم در مقابل دشمن بیستیم.
تنها به تاثیر حضرت زینب سلام الله علیها که در واقع الگوی مقاومت شیعیان هستند در خیابان‌ها به موازات میدان، واقعا شاید کمتر از میدان نبود. من این حضور رو تجلیل می‌کنم، قدردان هستم و دست همه خواهران برادرانم هستم.
ما هم از شما تشکر و قدردانی می‌کنیم به خاطر این رشادت‌ها و هنر شما که با به زبان شعر ایستادگی رو برای مردم معنا می‌کنید و تشویق می‌کنید. خیلی
متشکرم از شما، همکاری گرامی، در خدمتتون هستم. سپاسگزارم از شما سرکار خانم نجفی، بسیار موضوع جذابی رو برای گزارش انتخاب کردید. حالا انشاءالله در خلال برنامه‌های آتی هم مزاحم شما خواهیم شد و گزارش میدانیتون رو هم خواهیم شنید. ازتون خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم. تا فرصت دیگر، یا علی، خدا نگهدار.
یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه، به اراده ملت ها و ایستادگی ملت ها ارتباط پیدا میکنه.
اینجا سرزمینی است که تاریخ آن با صدای مردمانش نگاشته میشود.
با صدای مردمانش نگاشته میشود.
ایران،
ایران، از کوه‌های استوار تا دشت‌های پهناور، تنها یک صدا شنیده می‌شود.
صدای امید،
صدای امید،
صدای همدلی،
صدای همدلی،
صدای ایستادگی،
صدای
ایران،
ایران.
پویش ملی تولید پادکست هم صدا برای ایران. علاقمندان می‌توانند برای ارسال پادکست و یا کسب اطلاعات بیشتر به اپلیکیشن ایران صدا و یا صفحات ایران صدا در پیام رسانهای داخلی به نشانی @ ایران صدا مراجعه نمایند.
همه در کنار هم،
هم صدا برای ایران.
خب اینجا وطنم ایران، ازتون پرسیده بودیم که به نظر شما مهمترین عامل در ماندگاری و موفقیت یک ملت در مسیرهای سخت چیه؟ بشنویم صدای گرم شما رو.
سلام و عصر بخیر خدمت عزیزان زحمت کش رادیو فرهنگ. خدا قوت میگم به همه عزیزان. جواب سوال امروز گزینه دو میباشد. خانم صادقی هستم از باقر آباد غرچه، شنونده همیشه رادیو فرهنگ. خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
مهمترین عامل در مسیرهای سخت، هدف معین، دوست داشتن همدیگر، یک دل بودن و نداشتن فاصله طبقاتی به طب. و همون جور که مردم پای دولتن، دولتمندان پای مردم باشن. عشق به نگاه چشم آید و دل را با خود میبرد، محبت صاحب دلها را اسیر خود میکنند. ابراهیم بابایی، خمینی شهر.
خیلی از شما همراهان عزیز و ارجمند ممنونم که همچنان وطنم ایران رو از رادیو فرهنگ همراهی میکنید. اما اگر به اونچه که این روزها توی جامعه میگذره نگاه کنیم، میبینیم که میدان فقط یه نقطه جغرافیایی نیست، جایی نیست که فقط آدما کنار هم بایستن. امروز میدانها امتداد پیدا کردن، از خیابونها به گوشیها و صفحه‌ها و شبکه‌های اجتماعی. همون صداهایی که در یک تجمع شکل می‌گیرن خیلی زود در فضای مجازی هم بازنشر میشن. حتی سرودهایی که ریشه در دهه 60 دارن و برای ما نسل جدیدی‌ها هم حسابی امروز در قالب‌های جدید و ویدیوها و همخوانی‌ها جذابه و داریم میبینیم که در فضای دیجیتال دوباره این سرودها زنده میشن. اینجاست که یک مفهوم جدید شکل میگیره، میدان دیجیتال، جایی که بدون حضور فیزیکی هم یک حس جمعی شکل میگیره. و حالا سوال اینجاست که این میدان جدید چطور میتونه همبستگی رو تقویت کنه؟ آقای دکتر عباس علی مظفری جامعه شناس و استاد دانشگاه روی خط ارتباطی ما هستند تا با ایشون در رابطه با سوالی که مطرح کردیم به صورت تخصصی گفتگو بکنیم. آقای دکتر سلام، عصر شما بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و عزیزان شنونده، در خدمتتون هستم جناب افیانی عزیز.
زنده باشید. آقای دکتر، به نظر شما فضای مجازی چطوری میتونه به امتداد تجمعات مردمی تبدیل بشه و چه نقشی در شکل گیری همبستگی دیجیتال و بازتولید این حافظه جمعی داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، در واقع طبقه بندی دوران‌های مختلف زندگی انسان‌ها همونطور که می‌دونید در واقع به شدت با هم دیگه متفاوته. حالا خیلی به عنوان مقدمه خیلی کوتاه بخوام عرض بکنم، دنیای مثلا دوران فرض کن گله‌داری با دوران کشاورزی کاملا متفاوته. یعنی درسته که در امتداد اون هست، ولی یه چیزی دیگه است. دوران صنعت باز ممکنه از کشاورزی و حوزه دامداری گرفته شده باشه، ولی دنیا متفاوته. و همچنین فراصنعت که باز متفاوت از اون دو مقوله و سه مقوله قبلیه، یعنی از عصر دامپروری، عصر کشاورزی و عصر صنعت.
بله.
و عصر مجاز و فضای مجازی و فضای دیجیتال در حقیقت مترقی و ترقی یافته همه اینهاست که در واقع بسیار هم به لحاظ سرعت تأثیر گذاره، هم به لحاظ تسهیل ارتباط بسیار مهمه. بنابراین این رو به عنوان یک ابزار باید بهش نگاه کرد.
بله.
و از این ابزار باید در میدان به خوبی استفاده کرد، چون ممکنه بعضی ها اعتقاد داشته باشن خیلی نباید نزدیک شد به اینها، ولی امروز نسل جوان ما، بچه ها به خصوص، کودکان، نوجوانان و دانش آموزان و دانشجویان در این عصر، در عصر فضای مجاز و فراصنعت دارن زندگی میکنن و تسلط خوبی هم به زبان انگلیسی، زبانهای بیگانه و هم به فضای مجازی دارن. بنابراین بهره‌گیری صحیح از این ابزار، از شبکه‌های اجتماعی، از فضای مجازی و داشتن سواد دیجیتال و سواد رسانه خیلی میتونه کمک بکنه.
بله.
بنابراین همونجور که دشمن داره به شدت از این استفاده میکنه، شما در شرایط استراب بحث جنگ نرم رو وقتی میشنوید، جنگ‌های ترکیبی رو میشنوید، در حقیقت ابزار
جنگ تحمیلی سوم هم یه جنگ تمام عیار بود واقعا و هست.
بله، همینطوره. این ابزار اصلی جنگ ترکیبی رسانه است و فضای مجازیه و به شدت میتونه افرادو بر علیه خودشون در واقع حتی هدایت کنه یا بشورانه به عبارتی.
بله.
بنابراین در حوزه استفاده صحیح و مطلوب برای جامعه بسیار مهم، به همینجور که به سادگی میشه با تشکیل کانال و گروه های مختلف افراد رو دعوت کرد و قرار گذاشت. خب دیدیم دیگه، بالاخره تو جنگ های مخملی، تو انقلاب های رنگین، اینها از این وسایل به شدت استفاده میکردن و امپریالیسم امریکا به شدت تکیهش بر همینه، برای از بین بردن انسجام مردم در سراسر دنیا و هر کسی که تمرکز کنه و هر کسی که میخواد مخالفتی باش بکنه. بنابراین ما هم باید از این ابزار به نحو مطلوب و شایسته و صحیح استفاده کنیم. حالا چطور میتونه این تأثیر داشته باشه؟ اولا مهمترین بخشش بعد از این تشکیل حالا کانال های مختلف بحث تولید محتوای صحیحه.
بله.
ببینید، در حوزه تفکر دو نوع تفکر قائلا روانشناس و جامعه شناسی، یک تفکر انتقادی هست و دوم تفکر اسفنجی. تفکر انتقادی اینه که آدم هر چی رو میبینه سریع نپذیره، یه بار حداقل مزه مزه کنه ببینه که این اطلاعاتی که داره تو شبکه مجازی میاد آیا درسته، غلطه، اینا تا چه حد میتونه، از چه کانالایی دستش رسیده و رفرنس های مختلفی که داره از کجاست. بنابراین وقتی با نگاه نقادانه داره تو این فضا حرکت میکنه و سیر میکنه، طبیعتا مراقبت های مختلفی داره انجام میده، ولی نگاه مقابلش نگاه اسفنجیه، تفکر اسفنجیه که فرد هر چی رو که میبینه مثل اسفنجی که آب رو به خودش جذب میکنه، اینم
اطلاعات رو جذب میکنه.
ممکنه نظرات حتی مخالف نظراتی که کاملا بر علیه خود فردم هست پذیرا باشه. و اینجاست اون در واقع جنگ نرم که بهش اشاره کردیم تو همین وادیه، تو این بخش تفکر اسفنجیه، وگرنه با تفکر انتقادی حتما میشه با به اصطلاح جنگ نرم مقابله کرد. حالا ارزم اینه که بچه های ما نوجوانان اینا با نگاه با تفکر انتقادی باید به این عرصه وارد بشن و استفاده صحیح بکنن و محتوایی که دریافت میکنن رو نقد و بررسی کنن یا تعدیلش کنن یا تکمیلش کنن، اگه ایرادی هم داره کنار بذارن.
بله.
بنابراین وقتی که اون گروه ها شکل میگیره و میخوان که فضای مجازی رو در میدان به خدمت بگیریم، طبیعتا محتوایی که داریم در اختیار مخاطبین قرار میدیم هر کس به سهم خودش میتونه مؤثر باشه، ولی اون محتوا باید در واقع محتوای سالمی باشه که باعث انحراف فکری و ذهنی کودکان و نوجوانان نشه. و این یکی از اتفاقا مهارت‌های پایه زندگیه، این نوع تفکر و چگونگی تفکر و مهارت تفکر. بنابراین من اعتقادم اینه که در حوزه تولید محتوا باید خیلی نسل جوان نقش آفرینی بکنن، همونجور که الان هم ایران پیشی گرفته از بسیاری از کشورها. یعنی الان جنگ رسانه‌ای به اصطلاح تأثیرش بیشتر از جنگ‌های سخت و جنگ‌های به اصطلاح مرسوم سنتی و کلاسیک دنیاست.
و در جنگ تحمیلی سوم هم واقعا اثر جالب توجهی رسانه‌های داخلی و حتی فضای مجازی که توسط جوانای همین مرز و بوم تولید محتوا می‌کردن گذاشتن.
بله، این همه امپریالیسم خبری رو اینها شکست دادن جوانای ما. به لحاظ هنری شما نگاه کنید، هنرمندای مختلف با طراحی کاریکاتورها، افرادی با تولید پادکست، افرادی با تولید انواع اقسام فایل‌های مختلف حالا هنری فرهنگی تونستن تأثیرشون رو به دنیا، چون زبان هنر زبانی که در واقع قوانین مشترکی داره در سراسر دنیا، یعنی
بله.
همه جای دنیا این رو میفهمن، نیاز به زبان خاصی نداره، خود زبان هنر تعیین کننده است. زبان هنر وقتی تلفیق میشه با حوزه‌های هنری، با حوزه‌های فضای مجازی، با فناوری‌های نوین، هم سرعتش بیشتر میشه، هم قدرت نفوذش بیشتر میشه. و اگر با وجدان انسان، با صداقت انسان نزدیک باشه و توش کذب و دروغ و ریا نباشه، حتما تاثیرگذاریش هم بیشتره و طرف مقابل میپذیره. بنابراین خدا رو شکر جوانان ما در این عرصه نسبت به همه دنیا، همه کشورهای دیگه که تو این حوزه وارد شدن، به خصوص دشمنان ما، دست بالا رو داشتن به دلیل همین تسلطی که عرض کردم به حوزه‌های فناوری نوین دارن، استعداد بالایی که دارن و تونستن در این جنگ رسانه‌ای سربلند کنن کشور و سربلند بشیم ما. از این جهت خب نقش به اصطلاح فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی در میدان نقش بسیار تعیین کننده ای، از همراه کردن افراد، از پیدا کردن همدیگر و تا اثرگذاری در طول حالا روزها و شبها و اثرگذاری در شرایط مختلف، طبیعتاً نقش بی‌بدیلی دارند. بنابراین من اعتقادم اینو به یک ابزار بسیار مهم بعد ازش استفاده صحیح کرد. ببینید در یه زمانهایی مثلا تکنولوژی جنگ‌های کلاسیک با تانک و توپ بود، حالا اگه طرف مقابل مثلا شمشیر داشته نمیتونسته به جنگ توپ و تانک بره و حتما شکست می‌خورده. الان هم همینجوره، همه تکنولوژی یک طرف، همه به اصطلاح حوزه‌های نظامی و تکنولوژی یک طرف و فضای رسانه‌ای طرف دیگه، و این اثرش میتونه خیلی بیشتر از اون باشه. و حتی در حوزه جنگ‌های بیولوژیک هم از این فضاهای مجازی به شدت داره استفاده میشه الان و تأثیر میذاره رو روح و روان طرف مقابل. من در خدمت شما هستم، اگه سوال اختصاصی هست بفرمایید، وگرنه بحث زیاده توی حوزه میتونم راجع به موضوع خاصی که مد نظر شما هست باز بیشتر صحبت.
من از توضیحات بسیار مبسوط شما ممنون و متشکرم و به نظر میرسه که واقعا وقتی میگیم میدان دیگه محدود به یک جا نیست و به نقل از حضرت عالی دیگه این روزها سلاح جنگ ها فقط اسلحه و باروت نیست، یه بخش عظیمی از میدان متشکل از اون فضای دیجیتال و اون